بردن منم شده یه بار دیگه مردم قم گرد هم بیان. فهمیدی؟
عاشق عبدالکریم، شما رو به خدا، شما رو به خدا،
فهمیدی سید محمد آری؟
بله، به روی چشم.
الهی شد.
پس چرا نمی آی عاشق محمد علی عراقی؟ چرا نمی آی؟
تو گمان کن آب و باد و مه و خورشید و فلک طبیب رو معطل کردن که من رخصت پیدا کنم آخرین حرفامو به تو بگم. الان دیگه پیداش میشه، الان دیگه پیداش میشه.
عاشق عبدالکریم آقایی، آروم
شما امر بفرمایید جناب نخست وزیر.
برگزاری مراسم عزاداری ممنوعه.
اما قربان،
همینو بس، سلام. کسی مرده خدا بیامرزه، عین بقیه، یک روز اومده یک روزم رفته. برگزاری سوگواری و ترحیم و عذاب و ماتم ممنوع. هر کی سوگواری بپا کنه خودش میدونه با عواقبش. فهمیدی؟
بله قربان.
آنچه شنیدید قسمت هفتم نمایش رادیویی دری به خانه خورشید بود که تقدیم حضورتان شد. از شما دعوت میکنیم فردا در همین ساعت شنونده قسمت بعدی آن باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی در خدمت شما هستیم، همچنان با بخش صبحگاهی برنامه رادیو نمایش. امیدوارم تا به اینجا از شنیدن برنامه لذت برده باشید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که همکاران ما منتظر شنیدن صدای شما و نظر، پیشنهاد، انتقادی که درباره برنامه‌های رادیو نمایش دارید هستند. تماس بگیرید و ما رو بهره‌مند کنید از نظراتتون. همچنین اگر موفق به شنیدن برنامه یا نمایشی نشدید یا اینکه دوست داشتید اون رو مجدد بشنوید و یا حتی داشته باشید، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده کنید. در آرشیو زمانی تشریف میبرین، با درج تاریخ و ساعت پخش برنامه یا نمایش مورد نظر اون برنامه رو مجدد گوش میکنید یا اینکه دانلود میکنید و توی گوشی همراهتون دارید. همراه ما باشید در ادامه و در این لحظه بشنوید ماجراهای کروناتیک رو.
ماجراهای کروناتیک. روزهای کروناییتون بخیر. یه چیزی، این قرنطینه و کمکار شدن بعضیا باعث شده به کارهایی رو بیارن که مثلا 20 سال توی حسرتش بودن. نه، خدای نکرده کسی سمت کتاب خوندن و اینا که نمیره. نمیدونم، دقیقا کارهایی رو میکنن که نباید. مسافرت و بیرون رفتن و تازه بعد از این همه سال ذخیره چربی، طرف میخواد بره باشگاه. بله خب، باشگاه هم تعطیله، البته نه همشون. بعضیا باشگاه ها رو برای عده خاصی باز میذارن.
این چیه خریدی؟
قشنگه؟
آره، دستت درد نکنه، ولی الان که باشگاه بسته است، کاش برام رنگ صورتیشو میخریدی، با اون شلوارم ست میکردم.
یعنی واسه خودم خریدم.
تو که باشگاه نمیری؟
چرا نمیرم؟ الان که بهترین موقعیت خانم، میخوام صبح تا شب تو باشگاه بمونم.
آقا سعید، باشگاه هم تعطیله.
نه خیر، کی گفته؟ من خودم با یه مربی حرفه‌ای حرف زدم، میخوام برم پیشش.
تو 20 ساله یه دو درجا نزدی، الان تو کرونا میخوای بری باشگاه؟ لابد گفته 20 روزه تبدیلت میکنه به هرکول رستم دستان.
نه، مثل شما که چندین ساله میری باشگاه، فقط تو آینه به خودت و ماه و ستاره سلام میدی. خوبه
تو برو به فکر خودت باش. اصلا اگه میخوای ورزش کنی، ماسک بزن، برو تو فضای باز ورزش کن.
خانم، هیچی مثل باشگاه با آدم انگیزه یه ورزش نمیده.
ببینم، مربی خصوصی گرفتی دیگه؟
نه خیر، فکر کردی من کلی پول میدم مربی خصوصی بگیرم؟ اصلا ورزش جمعی یه حال و هوای دیگه ای داره، با آدم انگیزه میده.
حالا اسم این باشگاه چیه؟
تو به اسم شکار داری خانم؟ اصلا این باشگاهایی که اسم و رسم دارن و به آدم انگیزه نمیدن.
آها، پس بگو. از این باشگاه‌های مخفیه، نکنه مربی خونش رو تبدیل کرده به باشگاه.
تو از کجا میدونی؟
تو اصلا چرا آنلاین با مربی کار نمیکنی؟
نه، بدم میاد از تو قاب تلویزیون ورزش کنم، اصلا انگیزه من انگیزه نمیده.
آقای سعید انگیزه، اگه انگیزتون میگیره لطفا برین یه باشگاه که پروتکل بهداشتی رعایت میکنه.
تحول کن سمانه، من با بدبختی اینجا رو پیدا کردم. خیلی خوب میگیره. گفت 20 روزه میشه 6 تیکه، عین فرانکی.
تو 20 سالی پیو چربی ذخیره کردی، بعد تو 20 روز میتونی بشی فرانکی؟ بعد تو کرونا کدوم باشگاهی همچین مجوز داره؟
یه لحظه صبر کنید ببینم اینجا چه خبره.
بفرمایید از انگیزه های جناب ورزشکار بپرسید که تو کرونا میخواد بره باشگاهی که نام و نشونم نداره.
آقای راوی،
بله؟
مگه به نام و نشونه؟
خب نه، به نام و نشون نیست، ولی خب سعید خان، شما مطمئنی اینجایی که میری بهداشت و رعایت میکنن؟ اصلا چند نفری؟ چرا فضای بسته؟ خب اینجوری که ویروس راحت روی وسایل چینه.
من ساکمو خریدم.
بابا،
خریدن ساک براشون ایجاد انگیزه کرده دیگه.
بله.
نه، مثل شما هر روز با انگیزه با موبایل ورزش میکنی.
خیلی خب، آروم باش، تلفنت جواب بده.
ببخشید. الو، بله.
خدا به خیر کنه.
چرا کنسل شده؟ چی؟ مربی کرونا داره؟
بفهم.
ممنون از اینکه خبر دادی.
دیدید گفتم.
این نشون میده چقدر اینا انسانیت دارن آقا.
بله.
ببین، مربی کرونا گرفته خبر داده. حالا هر کی بود میگفت من یه سرماخوردگی دارم.
بله، فقط مربی کرونا گرفته دیگه.
نه خب، دو سه تا از بچهای دیگه هم گرفتن.
فقط دو سه نفر؟
نه خب، حساب بسته بوده دیگه، تقریبا همه گرفتم.
سعید نمیریان، همین الان معلومه اونجا چه خبره.
آخ آخ آخ، برام پیام اومد. مربی خصوصی با باشگاه نیمه خصوصی به صورت نیمه خصوصی در فضای بزرگ. تعداد نیمه خصوصی حداقل 60 نفر.
60 نفر.
نیمه خصوصی اینه، وای به حال عمومی. ورزش خوبه تا جایی که سلامت باشید و بتونید که ورزش کنید.
بله،
از قدیم گفتن عقل سالم در بدن سالم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
آیا شما اطلاع دارید که چه نکاتی رو برای شستشوی لباس ها و پارچه ها در خانه باید در نظر گرفت؟ ملحفه ها، حوله ها، لباس ها رو به طور مداوم باید تمیز کرد. اما نکته مهم اینه که شما نباید لباس ها و سایر اقلامی که آلوده هستن رو تکان بدید، چرا که احتمال پخش ویروس از طریق هوا رو به حد اکثر میرسونید. شما میتونید این اقلام رو با صابون یا مواد شوینده و با استفاده از آبی با بیشترین دمای توصیه شده بشویید و بعد اونها رو به طور کامل خشک کنید. این دو اقدام در کشتن ویروس ها مفید است. و همینطور سطل یا کیسه لباس های کثیف رو هم شسته یا ضد عفونی کنید. بهتر اقلام کثیف رو در کیسه های یک بار مصرف نگهداری کنید.
آرزوی صحت و سلامتی داریم برای یکایک شما عزیزان. در خدمتتون هستیم در این لحظه با رفیق خوشبخت ما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم. حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده من.
رفیق خوشبخت ما.
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
باب اول، طلب. به او گفتند خبر رسیده و شایعه شده و دهان به دهان چرخیده که شما شهید شده اید. خندید و گفت اینها چیزهایی است که دشت ها و کوه هایی را برای پیدا کردنش پیمودم. مرحله طلب مرحله یک سر جهد و جنب و جوش است، همراه با صبر و بصیرت یا بیداری و پایداری، و انسان در این برهه هیچ آرامشی ندارد. خدا خدا کنید سرهنگ بزند توی گوش شما. آن شب خیلی هوا سرد بود و دو نفر بودیم. رفتیم از زیر برف ها چوب پیدا کردیم و داخل یک ظرف حلبی آتش روشن کردیم که گرم شویم. حدود 10 دقیقه طول نکشید که دیدم یک نفر به سمت ما می آمد. گفتم احتمالاً از نیروهای کموله است. آماده بودیم که شلیک کنیم. ناگهان دیدم گفت السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. با یک تیپا به من گفت شما سر آتش نشستید و دشمن را نمی بینید، اما دشمن شما را می بیند. می خواهید پادگانی را به آتش بکشید؟ بعد گفت فردا بیا دفتر فرماندهی. فکر کردم حتما می خواهد ما را اذیت کند، اما خیلی مرد مظلوم و خبره و اهل کار بود. وقتی رفتم دفتر ایشان گفت چند روز مانده به مرخصی شما؟ گفتم 10 روز. گفت 25 روز برو مرخصی. این شد که من به بچه ها می گفتم خدا خدا کنید سرهنگ بزند توی گوش شما. اگر سرهنگ سلیمانی بزند توی گوش شما، خدا به شما کمک می کند. عباس افزون، همرزم شهید.
عزیزان در خدمت شما هستیم و در این لحظه تقدیمتون میکنیم فریادی که خاموش نشد رو، اولین قسمت اون رو میتونید در این لحظه بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه.
سر به بیابون گذاشتم، خانوادم هم نمیدونن چرا فرار کردم. دارم خودم رو آماده میکنم برای جواب پس دادن. انقلاب پیروز شده و خیلی ها دارن میرن پای میز محاکمه. میترسم منم یکی از اونا باشم. روزی چند بار بقایای آذر سال 1332 رو برای خودم یادآوری میکنم. من کجای ماجرا بودم؟
فریادی که خاموش نشد. نویسنده هاجر کوشکی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رامین پوریمان، محمد رضایی، شهریار همزیان، احمد لشینی، محمد آقا محمدی. کارگردان: مهرداد مهماندوست. افکتور: نازنین حسنپور. صدابردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت اول.
فکر کنم 11 آذر ماه بود. کلی مأمور دور دانشگاه رو گرفته بودن. از زمان مرداد ماه همین قائله بود، ولی اون روزا مأمورای بیشتری اومده بودن. من سرم به کار خودم بود، نگهبانی در دانشگاه تهران. فکر میکردم سر و صدا و اعتراض دانشجوها به خاطر بیکاریه. من فقط دنبال یه لقمه نون برای زن و بچه هم بودم.
آقا اسد. آقا اسد سلام.
بله سلام.
منم شریعت رضوی.
حسد در دانشگاه رو بستی نشستی داره قریون میکشی؟
آقا مهتی، همه این دانشگاه مال شما، یه اتاق نگهبانی مال منه. من دخالت تو کار شما دارم.
چند وقته که درهای دانشگاه رو بستن، همین یه در مونده که اینم شما بستی. خب حالا ما چطوری باید داریم خونه؟ از در بریم بالا؟
دور تا دور دانشگاه تو محاصره گارده. از دیوار که بریم بالا تیر میخوریم.
حکومت نظامی آقا، بیخبر که نیستی. چند وقت حکومت نظامیه؟
حکومت نظامیه نباید ما بریم خونه؟ چیکار کنیم الان تو این بارون؟ کجا بریم تو این سرما؟
این همه جمعیت وقتی حکومت نظامی میخواد بره بیرون؟ چرا با هم؟
شما نمیدونید از 8 شب به بعد حکومت نظامیه؟
آقا کلاس داشتیم تازه تموم شد.
کلاس نه، هیچ کلاسی ساعت 8 شب تموم نمیشه. جلسه سخنرانی، این همه جلسه میگیری چه اتفاقی افتاده؟ مصدق تبعید شده آقا جان، قبول کنید مصدق زورش به تیمسار زاهدی نرسید.
ای بابا،
تیمسار نخست وزیر مملکته. آقایون من اصلا به من ربطی نداره، مملکت صاحب داره، من اختیار داره این اتاقه که نگهبانیم. شریعت رضوی،
بله،
به رفقات بگو سر و صدا کنم مامورای گارد دانشگاه با خبر میشن.
وسط ما خودمون میدونیم حکومت نظامیه، چرا در دانشگاه بسته است؟ ما امروز اعلامیه‌ای رو در دیوار دانشگاه ندیدیم که ساعت 8 شب در دانشگاه بسته میشه.
من نمیدونم چه خبره. مامورای بیشتری اومدن اطراف دانشگاه. گارد دانشگاه به من دستور داده کی در دانشگاه رو وا کنم، کی ببندم.
خیلی خب آقا، قبل از اون دانشجوها باید با خبر میشدن.
با خبر شدید، نخواستید گوش بدید.
ای بابا، اصلا تعدادمون که زیاد نیست، در 12 نفریم دیگه. در واش کن، 2 نفر میرون بیرون.
اون وقت افسر گارد دانشگاه یقه منو میگیره که دانشجو برای چی این ساعت دارن از دانشگاه میرن بیرون.
آقا همکاری کن، خانواده ها نگران میشن. سر شب در دانشگاه رو بستی؟
آقای مصطفی بزرگ نیا، اعتراضی داری به افسر گارد دانشگاه بگو.
ای آقا، دوستان عزیز، دانشجویان آگاه، درست در روزی که محاکمه دکتر مصدق شروع شده، رابطه دیپلماتیک با انگلستان دوباره از سر گرفته شده. قراره دنیس رایت، کاردار سفارت انگلیس، روز 14 آذر وارد تهران بشه. یه خبرایی میرسه که قراره یکی از مقامات امریکایی هم به ایران بیاد. بعضیا تکذیب میکنن، اما این لشکرکشی خیابونی نشون میده وقایعی داره اتفاق میفته که ما باید آگاه باشیم.
آقا جان، شما که به خودتون رحم نمی کنید، به فکر من باشید. منم یک از این آدم بیچاره های این مملکتم. در دانشگاه واسدید که چی؟ ها؟ اسمش چی آقا شریعت؟ از دانشجوی سال اولیه؟
واسه شما با اسمش چی کار داری؟
من اسمم احمد قنچیه.
بابا دکتر خلیلی هنوز تو دانشگاه، زنگ بزنیم به ایشون.
سرهنگ مریدی زیر این ورقه رو امضا کرده داده به من. من حرف سرهنگ مریدی رو باید گوش بدم، نه معاون دانشکده شما رو.
خیلی خوب، پس برمیگردیم به کلاسامون.
نگهبانا رفتن کلاسا رو قفل کردن، هیچ کس نباید تو ساختمون دانشگاه باشه.
ای بابا، پس ما چیکار کنیم؟ از درا بریم بالا؟
بابا سلام، اسد هستم، نگهبان دانشگاه. سرهنگ مریدی امر فرموده بودن دانشجوها بعد از حکومت نظامی از دانشگاه خارج نشن. اطاعت امر کردم. تعدادی محدود دم در دانشگاه تجمع کردن. هرچی امر بفرمایید انجام میدم. بله. چشم، در بسته است. خیلی تو راحت.
آقا اسد، بابا من باهات حرف دارم. من قبول نداری تو اسد؟ در چینه گفت
اینجوری بهتره.
بابا گارد دانشگاه یه پایگاه نظامی تو دانشگاه زده، به اندازه کافی آزارمون میده. شما دیگه اذیتمون نکن. تو
شریعت شما خودت قاطی اینو نکن. مصطفی بزرگنیا بعد از اتفاقات مرداد ما چند باری دستگیر شده، پرمندش سیاهه، انگار خوشش میاد بره زندان. حیف شماست آقا شریعت. بشین برای چای بریزم.
رفقای من زیر بارونن، یه مردونگی کن، در واکن، کم کم بچه ها برن خونه شون، تموم بشه دیگه این قائله.
آقای شریعت همینجا بشین پیش من. بیا با معرفتی، من قدر تو رو میدونم.
دست درد نکن،
به یه طریقی میفرستمت بیرون. برادرت غلامرضا تو بیمارستان به مادرم کمک کرد، من خرج مداوا نداشتم، برادرت پیگیر درمان مادرم بود. من به شما مدیونم. بفرما چایی.
آقا دست رو درد نکنه، ولی هم دانشگاهی های من زیر بارون نه راه پس دارن نه راه پیش. ما شما برای من چایی میریزی؟
چایی بخور، هوا سرده آقا جان.
نباید در میبستی.
دستور داشتم.
نباید قفل به در میزدی. دانشجو رو تو درد سر انداختی. دانشجو میرفتن بیرون، کسی هم هیچی نمیفهمه.
چرا زودتر از ساعت 8 نرفتن خونه شون؟
میدونی ما دردمون چیه؟
درد؟ شما درد ندارین. فکر آب و نون نیستین. زن و بچه ندارین.
ما درد داریم. درد این که نوکر اجنبی هستیم. درد بچه های شما رو داریم. درد آینده رو داریم. بابا همه خواسته ای ما اینه که چرا باید نوکر آمریکا و انگلیس باشیم ما؟ دردمون اینه که هموطنمون به خاطر اجنبی راه ما رو بسته. از ترس اجنبی راهو بسته.
من از ترس اجنبی راهو نبستم. حکم دارم.
آقا لااقل بذار دکتر خلیلی رو خبر کنم، شاید اون به دادمون برسه.
واقعیت امر این که بستن در دانشگاه برای جلب رضایت فرمانده گارد دانشگاه سرهنگ مریدی بود. میخواستم کاری کنم تا به هم اعتماد کنه. گرچه در اون شب بارونی دلم به حال دانشجوها میسوخت، ولی بعد از خبر کردن فرمانده گارد دانشگاه از کرده خودم پشیمون شدم. سرهنگ مریدی بچه ها رو خواست که برن به پایگاه گارد دانشگاه.
من خلیلی، معاون دانشکده فنی هم. آقای مریدی، شما میخواید شهر آروم باشه، الان با زندانی کردن این دانشجوها چه اتفاقی میفته؟
یه بار دیگه اعلامیه حکومت نظامی رو بخونید.
یک بار نه، 10 بار این اعلامیه رو خوندن.
پس این حرفتون یعنی چی؟ دانشجوی فنی مهندسی شما نمیتونه معنی این اعلامیه چیه؟
از آشوب جلوگیری کنید. من هیچ تمایلی ندارم که دانشگاه متشنج بشه.
تا این وقت شب تو دانشگاه چیکار میکردن؟ گزارش عملکردشون رو به من بدید، غیر از برگزاری میتینگ علیه
آقای مریدی. از مرداد ما تا حالا این دانشگاه مثل یه باروته. آتش روشن کنی منفجر میشه، متوجهید؟
شما مسئولید. چرا باروت تو دانشگاه نگه میدارید؟
توصیه شما چیه؟ همه دانشجوها رو از درس محروم کنیم؟
خیر، از فعالیت های غیر درسی محروم کنید.
شما بهتر میدونید از لحاظ علمی بسیار عقبیم و این دانشجوها میتونن به علم این مملکت کمک کنن. دانشجو نسبت به مملکتش باید احساس مسئولیت داشته باشه، فکر کنه، کار کنه.
اصلا این حرفا شما در تحرکات اخیر دانشجوها نقش دارید.
اصلا متوجه حرفا نمیشید.
آقای خلیلی، امنیت این دانشگاه با منه.
منم دارم کمک میکنم که امنیت رو برقرار کنید. دانشجوها رو آزاد کنید برن خونه شون. اونا قصد اعتراض نداشتن، امتحانات نزدیکه. بعضی از اونا تو آزمایشگاه بودن، بعضی از اونا اشکالات درسی رو برطرف میکردن.
حسد؟ تو مگه نگفتی دم در دانشگاه سخنرانی میکردن؟
یه چیزایی شنیدم ولی نمیدونم، شاید.
آقا حسد، وقتی شما اجازه خروج ندادید و دانشجوها رو یه جا جمع کردید این اتفاق پیش اومد. این کار شما درست بود؟ شما خودت باعث تجمع دانشجوها شدی.
من
به دانشجوها بگی تعهد بدن، امضا بدن از این به بعد قوانین رو رعایت کنن. باور کنید دیگه نمیبخشم.
بریم آقا اسد. شما به سرهنگ مریدی اطلاع دادین؟
ها؟ دکتر تصدق جواب 5 تا بچه گوشنه منی کی میده؟ مردی از من کاری خواسته باید انجام بدم. هرچی از من زنجیم کرد نگفتم کی بینشون نطق کرده.
کی بین دانشجوان نطق خوند؟
از خودشون بپرسید.
به منم جواب نمیدی؟
احمد قنچی.
پس به مریدی هم گفتی که کی نوت خونده؟ اصلا چرا باید به مریدی بگی کی نوت خونده؟ چرا در دانشگاه رو بستی؟ مگه تو مأمور حکومت نظامی هستی؟
من آقا، من هیچ کس نیستم. من یه آدم بدبختم.
آقایون، تعهد بدید که به ساعات عبور و مرور توجه کنید، اسمتون رو می نویسید، امضا می کنید، تشریف می برید خونتون. تو برای چی تو دانشگاه نطق سیاسی می کنی؟
اجازه می خوام تعهدمو بخونم. یکی از رؤسای اصل چهار، یک آمریکایی از خودرازی که در جاده شمیران نزدیک خیابان عباس‌آباد منزل داشت، دستگاه مخصوصی روی پیاده روی خیابان گذاشته بود که برق خانهش را تامین کند. افسون بران هم مردم دیگر نمی توانستند از پیاده رو عبور کنند. صدای این دستگاه همسایگان آقای وارن را طوری به سطوح آورده بود که اغلب آنها می خواستند خانه هایشان را به بهای ارزانتر بفروشند. خود وارن هم با گارد و نگهبان حرکت می کرد و عده‌ای نظامی از اطراف خانه